قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. روز ششم این انجمن است و امیدواریم انشاءالله به آبروی امام صادق علیه السلام خداوند به همه ما این توفیق رو کرامت کنه که بتونیم در برابر دشمنان قسم خورده اسلام به وظایف خودمون عمل کنیم. موضوع جهاد یک موضوع بسیار بزرگ و پیچیده در عقاید شیعه است و دارای ابعاد گسترده‌ای در زندگی انسان شمرده شده. یکی از مسائل جالبی که در این زمینه بیان کرده‌اند این است که ما دو نوع جهاد رسمی داریم که یکی از آنها به نام جهاد اصغر و یکی به نام جهاد اکبر نامیده شده، در حالی که جهاد اصغر معناش همان مبارزه و جنگ در میدان هاست که انسان رو در رو با کسانی قرار میگیره که به هر دلیلی با عقیده و فکر او مبارزه میکنند و مبارزه آنها به رفتار عملی کشیده شده، به این معنا که عملا شمشیر و اسلحه برمی‌دارند و به قصد حالا یا تجاوزگری یا اشغالگری یا به قصد نابود کردن انسان میان تو میدان جنگ. ضررهای زیادی جنگ معمولی داره، آسیب‌هایی که میرساند اگر ما بنشینیم و خوب بررسی کنیم میبینیم گاهی اونقدر این آسیب‌ها شدیده. از نظر اقتصادی شما ببینید یه جنگ الا ولابد وقتی شروع میشه اسلحه میخواد، مهمات میخواد، خریدن اسلحه خودش یه مصیبتیه. از کدام کشور بخرم، چه اسلحه‌ای بخرم، چقدر بخرم، چجور به دست رزمنده برسه که بتونه مورد استفاده قرار بگیره. یه برآورد ساده اگر ما بکنیم میبینیم با هر یک گلوله ای که داره شلیک میشه از توی اسلحه چقدر هزینه باید یه کشور بده تا بتونه یه دونه گلوله را شلیک کنن. این مال فقط اسلحه خالص. در مقابل انسانهایی که تو میدانهای جنگ جانشون رو از دست میدن، آیا ما میتونیم پول قرار بدیم؟ شما تمام ثروت‌های دنیا رو قرار بدید در برابر یک نفری که در میدان جنگ کشته بشه. ضرر اون یک نفر در دراز مدت بسیار بیشتر از ضرر اون پولیست که شما تصور کردید. خب خیلی مهمه. یه نفر اگر خودش زنده میمان چقدر از نظر اقتصادی میتونه به نفع خانواده و جامعهش عمل بکنه؟ سلام دارم. چقدر میتونه کاربرد داشته باشه؟ حالا این یک نفر باز فرض رو بگذاریم در میدان جنگ کشته بشه، ببینید خانواده این با چه مسائلی روبرو میشن. اگه ازدواج کرده باشه که مصیبت تازه چندین برابر میشه، چون همسرش، بچه‌هاش، خانواده خودش، خانواده همسرش، اینا همه تو منگنه قرار میگیرن، تو فشار قرار میگیرن، آسیب بزرگی. اگر ازدواج نکرده باشه باز به قول خودمون بگیم یه مقداری قابل تحمل تره، به خاطر اینکه فکر میکنیم خب حالا دیگه اقلا زن نداشت، بچه نداشت، در حالی که نمیدونیم اگه این زنده میموند شاید یک نسل آدم ازش به دنیا میموند. گاهی آدم میبینه، مثلا من به پدر و مادر خودم میگفتم، خدا رحمت کنه مادر را، یه وقتایی که همه دوره هم جمع میشدیم، خب چیزی در حدود 50 نفر عروس و داماد و نوه و نمیدونم بچه ها و اینا میشدن، خیلی شلوغ بودیم. میخندیدم میگفتم ببینید شما 2 نفر بودید آمدید 50 نفر شدید تا حالا، در دراز مدت ببینید چند نفر میشید. سلام دارید، اینا ازدواج میکنن، بچه دار میشن، بچه هاشون بچه دار میشن، تا دامنه قیامت از یه نفر آدم چقدر نسل به دنیا میاد. خب این در میدان جنگ با کشته شدنش اون نسل هم در حقیقت داره از بین میره دیگه. شاید به خاطر همینه که ما میگیم حضرت محسن سلام الله علیه اگر زنده بود نسل سادات باید تقریبا 1/5 بیشتر از اینی که الان هست باشه. این که میگیم 1/5، گاهی تا 1/6 هم میتونیم بریم جلو، چون در کتابهای تاریخی شیعه میگن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 3 دختر داشتن، 3 پسر، زینب، ام کلثوم، سکینه، 3 حسن، حسین، محسن، 6. سکینه خاتون شاید تا چند سال قبل کسی نمی‌دونید، در سوریه یه منطقه ای رو داشتن خراب می‌کردن که یه جاده اتوبانی بیندازن، هر کاری کرد این راننده یه برودر سلام که یه منطقه بود خراب کنه و بره جلو، نشد، دید که ماشین حرکت نمی‌کنه، لودر حرکت نمی‌کنه که بخواد خراب کنه اینو. گفت شاید من اینطوری هم، راننده رو عوض کردن، دیدن نه از ماشین راه میره، رفتن یه ماشین دیگه آوردن، دیدن حرکت نمی‌کنه، به اینجا که میرسه متوقف میشه و تکون نمی‌کنه. بالاخره کم کم سر و صدا و جار و جنجال که چی شده و چرا ما نمیتونیم از این منطقه عبور کنیم، یکی از شیعه های خود سوریه و شهر دمشق، ایشون گفته اون فقط من یک احتمال میدم و اونی که اینجا شاید قبر انسان بزرگی وجود داره که شما نمیتونید جلو برید و بیاید و به وسیله کارگر این تکه رو بکنید. سلام، شروع کردم به کندن، در یونی که داشتن کارگران میکندن زمین رو و میرفتن جلو، برخورد کردن به یک سنگ قبر. همین تقریبا حدود 20 سال نیست، در 15 سال. وقتی که سنگ قبر رو خارج کردن و جاشو پیدا کردن، دیدن روش نوشته هازا قبر و سکینه بنت الامام علی ابن ابی طالب و فاطمه الزهرا، و روش تاریخ زدن، تاریخو که تطبیق کردن دیدن که این قبر مربوط به حضرت سکینه خاتون، دختر فاطمه زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیهما. خیلی بررسی کردن، تو کتابهای مختلف گشتن تا اسناد تاریخی اینو پیدا کردن. اینایی که با سامرالعیمه میرن برای زیارت سوریه، یکی از جاهایی که میبرنشون الان برای زیارت قبر همین سکینه بنت الامام علی بن ابی طالب. بعضی ها میگفتن زینب و ام کلثوم یکی بوده، زینب اسمش بوده، ام کلثوم لقبش. بعد دیدن نه، در قضیه کربلا اون وقتی که اهل بیت آتش گرفت خیمه ها و پراکنده شدن، ما سندهایی داریم که نشون میده دو نفر به دنبال بچه هایی که گم شده بودن در بیابان پراکنده شده بودن رفتن، یکیشون حضرت زینب بود، یکیشون ام کلثوم. دیدن دو تا. پس روی این حساب 6 تا دونه فرزند حضرت داشتن. اگر حضرت محسن را صدق نمی کردن، الان تو دنیا سادات حسنی، سادات حسینی ما داریم، سادات محسنی هم پیدا می کردن. چقدر الان بعضی ها هستن سادات طباطبایی هستن، بعضی سادات موسوی هستن، بعضی سادات حسینی هستن. اینا هر کدام از یه نسل به دنیا اومدن و به وجود اومدن. یه آماری رو اخیراً اعلام کرده بودن که در ایران تنها چقدر سید هست. یه بند خدایی خیلی گردش کرده بود، کتابی هم نوشته است در این زمینه، شهر شهر شروع کرده کار کردن، نوشته که حدود 10 میلیون نفر سید فقط در ایران زندگی میکنن. 10 میلیون سید در ایران فقط زندگی میکنن. شما تصور کنید که اگر محسن را نمی کشتن این دیدین های لامذهب، نسلی که از او به دنیا می آمد تا الان چقدر می تونست وسیع و گسترده داشت. خب اینجا برای ما مهمه که اگر ما می گیم جهاد اصغر با اینکه این همه خسارت داره، زمین و مردم و اقتصاد و همه اینا رو بذارید توی یک کفه ترازو و بسنجید، ببینید چقدر اثر میذاره در یه جامعه یه جنگ. داشتن از تبوک، از جنگ تبوک برمیگشتن، خسته بودن، از راه رسیده بودن، راه زیادی آمده بودن، رسیدن تو شهر. موقعی که میخواستم اسلحه هاشون رو بگذارن روی زمین و یه کمی استراحت کنن، نوشتم که پیغمبر فرمودن علیکم بالجهاد الاکبر، بر شما باید به این که یه جنگ بزرگتری رو بدید. اینا گفتن خدایا جنگ تبوک این همه طول کشیده، خسته شدیم، چند ماه از خانه و کاشانمون دوریم، مشکل داریم. بعضی هاشون که ایمان قویی داشتن اومدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله مگه ما این کاری که کردیم کوچک بوده؟ ما که فروگذار نکردیم و واقعا هم صادقانه جنگیده بودن، جدیدن از روی اخلاص مبارزه کرده بودن، نه اینکه کم بگذارن، و حاضرین دوباره برگردیم میدان جنگ. اگر دشمن بزرگتری داریم حاضرین بریم باش بجنگیم. شما امر بکنید جنگ با دشمن در رکاب شما و به فرمان شما مثل نمازی است که برای ما لذت بخش. برمیگردید. حضرت فرمود از خیر، منظورم این نیست که برید تو میدان دوباره با اسلحه و شمشیر با دشمن بجنگید. گفتند یا رسول الله پس چیه؟ حضرت فرمودن جهاد با نفستون بکنید. مبارزه با نفس از مبارزه با دشمن علنی و ظاهری خیلی سخته. این جهاد اکبره. این که آدم با خودش یه مقدار درگیر بشه. جهاد با نفس یعنی که قرآن مجید می‌فرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اون کسی که از مقام و ارزش بالای خدا بترسه، تو زندگی چقدر زمینه هایی برای آدم به وجود میاد که میتونه انسان به گناه رو بیاد. هوای نفس آدم رو میکشونه. به قول قرآن نقل میکنه، میفرماید ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. بشر لب پرتگاه گناه و سقوط. اگر واقعا خودداری الهی نباشه، اینکه ما مرتب از دیگران شنیدیم، به ما یاد دادن آموزش دینیه که دائم بگید خدایا مرا آنی و کمتر از آنی به خودم وانگذار. میدونید یعنی چه؟ الهی لا تکلنی الا نفسی حرفت عین ابدا، یعنی یه لحظه اگر ما رها بشیم به خودم واگذاشته بشیم، خدا بگه خودتون میدونی سقوط میکنی. اگر یه لحظه خدا حمایتش رو از ما دریغ بکنه و ما مسئله گناه برامون بی اهمیت جلوه داده بشه، گاهی تا جای جلو میریم که همه چیزمون از دست میدیم به خاطر اینکه به گناه رو آوردیم. خیلی سخته که آدم با خودش مبارزه کنه. خیلی سخته که با هوای دلی که به تعبیر روایات میگه مثل یه اسب خشن سرکش چموش بد میمونه. هوای نفسی که اگر یه کمی زمامش رو شل گرفتی تا آدم رو به زمین نزنه دست بردار میاد. با هوای نفس باید مبارزه کنه. وقتی میفرماید که اشجع الناس من غلب هوا، یه روایت من میدیدم، این روایت از رسول بزرگوار اسلام نقل شده، میان حضرت اومدن یه روز برن تو مدینه، تو کوچه های مدینه دیدن یه عده زیادی جمع شدن، شلوغه. سوال کردن چه خبر اینا همه جمع شدن اینجا؟ گفتن یا رسول الله یه مردی قوی از نظر بدنی، هیکل قوی داره، این یه تخت سنگ رو گذاشته اینجا و میاد گاهی این تخت سنگ رو بلند میکنه بالای سرش، میگیره دوباره میذاره رو زمین، و مردم به خاطر اینکه این زور و این قویی داره و قهرمانی برای خودش، اینا خوشحالی میکنن و لذت میبرن از دیدن این قدرت. شاید مثل مثلا فرض کنید که مردان آهنین زمان ما که نشون میده تو تلویزیون یه وزنی مثلا سنگین رو برمیداره جا به جا میکنه. حضرت یه نگاهی به اینا کردن، فرمودن میخواد شجاعتر از اینم نشونتون بدم که از این خیلی قوی تره. گفتن بله یا رسول الله. کیه تا بریم اون رو ببینیم؟ فرمودن اون کسی که بر هوای نفس خودش بتونه غلبه کنه، اون کسی که وقتی گرفتار شهوت میشه راه صحیح استفاده از شهوت رو بدونه و مواظب باشه زمین نخوره. چون شهوت و هوای نفس دو تا غول گردن کلفت خطرناکی هستند که گاهی آدمهایی رو زمین زدن که شاید اصلا ما باورمونم نمیدیم. هوای نفس در قرآن مجید در چندین جا، نه یک جا و دو جا، در چندین جا خدا به پیغمبر میفرماید ولا تتبع اهواءهم. پیغمبرم از هواهای نفسانی مردم و از دلخواه‌های مردم تبعیت نیست. شما اگه تونستید همه مردم رو راضی کنید، میشه که آدم یه جوری برخورد کنه که همه از دستش راضی باشن. از اون برش چرا میتونه یه کار بکنه که هیچ کس از دستش راضی نباشه؟ یه مقداری بد اخلاقی که بکنه از تو خونه شروع میشه و میاد تا بیرون جامعه، همه میتونن از دستش نگران ناراضی باشه. اما اگه بخواد همه رو راضی از خودش نگه داره نمیشه. هر کدومش یه جوری میخوان خودشون رو بالاتر از دیگران قرار بدن و آدم نمیتونه. لذا در یه جا میفرماید که اگه تمام دنیا را هم به اینا بدی که از تو راضی بشن امکانش نیست. هیچ وقت شما فکر نکنید که اگر من یه جوری مطابق دلم عمل کردم میتونم مردم از خودم راضی نگه دارم. ببینید بین رضایت خدا و رضایت مردم اگر آدم قرار گرفت، اونی که میارزه و واقعا باید بهش توجه کرد چیه؟ رضایت خدا. قرآن میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه. بعضیا به جایی میرسن که هم اونا از خدا راضی هم، هم خدا از اونا راضی. یه بهشت ما داریم به نام بهشت رضوان. بهشت رضوان یعنی جایی که مختص کسانی است که خدا به تمام معنا از اونها راضیه، هیچ کار خلافی ازشون سر نمیاد. این که میفرماید و رضوان من الله اکبر، یعنی ممکنه شما بتونید حتی مردم رو یه جوری از خودتون راضی کنید، اما اگر تونستید خدا رو از خودتون راضی کنید اونجا شادم ارزش پیدا میکنید. باز در روایات داریم یه کاری بکنید که خدا از شما راضی باشد ولو تمام مردم دنیا از شما ناراضی باشد. رضایت خدا چیه؟ مقدمه. و اگر خشم خدا شد ولو تمام مردم دنیا از آدم راضی باشند و فقط خدا ناراضی باشه نمیاد. امام سجاد علیه السلام تو مسجد اومدی شام خطاب کردن به اون خطیبی که یزید داشت. میدونید وقتی که اسرا را آوردن شام، یزید فکر کرد که یه جوری میتونه اهل بیت رو بشکنه و خرد کنه. یکی از کارهایی که کرد این بود که مسجد اموی رو دستور داد جمعیت بیاد داخلش. اسرا رو برداشتن آوردن تو مسجد و خدا نصیبمون بکنه با معرفت. واقعا اگر رفتی یه جوری برید که یه 5-6 ساعت وقت بگذارید برای مسجد اموی دیدنی. فکر بکنه آدم در وسط مسجد یه سکوه بسیار بزرگ، البته این سکو بالای سرش یه تقریبا حالت گوشواره ماننده و ساختمان محل استقرار یزید و دار و دسته‌اش میشه. این پایین روی این سکو جایی که اسرا رو برده بودن نشانده بودن و منبر روبرو و محراب جایی که یزید برای خواندن نماز میمد اینجا و خطیبش میرفت بالا منبر و خطبه میخوند. اینقدر حماقت داشت که نمیدونست در نماز جمعه همونی که خطبه میخواند همون باید نماز بخونه. یه نفر رو گرفته بود خطبه میخوند این نمازش رو میخوند، یعنی حتی یه نماز رو بلد نبود بخونه یزید که درست انجام بده. این بی‌انصاف رو بهش پول داده بودن، گفتن میره بالای منبر وای میسی به صحبت کردن، هر چه از دهنت در میاد علیه حسین و امیرالمومنین بگو، هر چه دلت میخواد اهانت کن به پیغمبر اسلام، به علی مرتضی، به امام حسن، به امام حسین، و فقط باید مواظب باشی که تا میتونی دفاع از یزید بکنی و معاویه. اینم وقت بالای منبر رو شروع کرد، اونقدر اهانت کرد به امام حسین و امیرالمومنین. یه وقت امام سجاد دیگه خسته شدن از دستش، از بس بد بود، فریاد زدن سرش، فرمودن ولی حج ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. بدبخت، تو با یه حرفایی که داری میزنی دل یزید رو خوش میکنی که شاف بشه از این که تو داری به ما اهانت میکنی، در حالی که اونی که از دست تو داره غضبناک میشه کیه؟ خداست. خدا رو داری از خودت غضبناک میکنی به خاطر اینکه دل یزید رو به دست میاری. بعد یه نفرین بهش کردن، فرمودن فلیو تبب و مقعدک من النار، خدا شکمت رو پر از آتش کنه. چرا حاضر شدی رضایت خدا رو زیر پا بذاری و یه نفر آدم رو راضی بکنی؟ ما فکر نکنیم که جهاد یعنی که وقتی بریم تو میدان جنگ و شمشیر بزنیم، جهاد یعنی با خودمون بجنگیم که ما باید غرورمون رو بذاریم کنار، تکبرمون رو بذاریم کنار، اون چیزایی که دلم میخواد. دیدید گاهی وقتا تو اصطلاحاتمون به کار میبریم، میگیم چه؟ میگن چرا این کارو میکنیم؟ میگه دلم میخواد. اینقدر این دلخواهای آدم خلاف رضای خداست که حد نداره. دلم میخواد دلش رو بسوزونم، دلم میخواد فحشش بدم، دلم میخواد اذیتش کنم، دلم میخواد ظلم بهش بکنم. چرا ما جلو دلخواهامونو نمیگیری؟ چرا هرچی دلمون خواست عمل میکنی؟ یه اصطلاح قدیمی ها داشتن، من شاید نخوام اصطلاح رو زیادم روش کار بکنم، اما اصطلاح قدیمی عرفی بازاریه، میگن ماست ماست، چنگم ماست، هر چه دیدی دلت خواست. آدمی که فکر میکنه هر چه دلش میخواد باید داشته باشه که به جایی نمیرسه، سقوط میکنه. شاعر میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خیلی چیزا رو ما میبینیم دلمون میخواد، فکر نمی کنیم که این گناه ثوابه، به دردمون میخوره، باید باش مخالفت بکنیم. میریم یه وقت میرسیم به یه بنبستی که دیگه راه پس و پیش نداریم، میمونیم توش. بیاید برای رضای خدا یه مقداری روی این دلخواهامون بیشتر فکر کنیم و باورمون بشه که خیلی از اینهایی که ما فکرشم نمی کنیم اینا چیزاییست که رضایت خدا درش نیست. اگه خواستیم به دست بیاریم باید به گناه متوسل بشیم، و انسانی که اسیر گناه شد اگر برتر در جهاد اصغر یعنی میدان جنگم پیروز بشه که خیلی سخته، تو جهاد اکبرش آدم میدونه. و اما من خوافم مقام رب بهی و نهن نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. کی میخواد بهش بره؟ کی میخواد دنیا و آخرتش آباد باشه؟ اگر میخواییم ما جز این گروه آدم ها باشیم، باید در هر قدمی که میخواییم برداریم ببینیم دنبال چی میگردیم. خیلی چیز از دلمون میخواییم. من یه وقتی این عبارت رو میخوندم، دو سه تا نمونه مثل همه شاید هم شنیدی. یکیش اینه که یکی از دوستان امیرالمومنین برای حضرت دعوت فرستاد که آقا دلم میخواد بیاد منزل ما. حضرت اجابت کردن دعوتشو. خوبه آدم اگر از طرف انسان مؤمنی دعوت بشه، خوبه که به دعوت او جواب بده. امیرالمومنین اومدن خونش. این حالا میخواست به عنوان خودمون پذیرایی کنه از امیرالمومنین. رفت یه مقدار فالوده درست کرد اومد. فالوده من معنای فالوده شیرازی همین گرمه که مثلا ما بند داریم یه مقداری میتراشیم و میریزیم توی ظرف، یه تکه یخ هم میندازیم روش و یه مقدار شیری شکر رو در خونه هم میبندیم، آستکی میخوریم که کسی با خبر نشه. بعدم میگیم که خدا رو شکر که خدا شکر خلق کرد و الا گرمه که مزه آبم نمیده. فالوده درست کردی کمی آبو. حضرت این نگاهی کردن نخورد. این بیچاره ناراحت شد به خیالش که بد کاری کرده که این فالوده را آورده یا مثلا فالوده مشکلی داره. عرض کرد که یا علی مشکلی داره این فالوده که نخوردی؟ حضرت جوابی بهش دادن که هم اونا راحت نشه و هم متوجه بشه که امیرالمومنین تو این مایه ها نیستن. فرمودن من هرگز نفسم را به چیزی عادت نمیدم که نمیتونم همیشه براش فراهم. یک همی فکر کنید یعنی چه؟ یعنی اگر الان فالوده رو خوردم خوشمزه، امروز به دلم میچسبه، فردا هم دلم میخواد یا خودم برم بخرم، یا میگه بدمزه نبود، خوب بود، خوشمزه بود، یا خودم میخوام برم بخرم و هم مصرف کنم، یا بدم نمیاد یکی دیگه هم دعوتم بکنه برام فالوده درست کنه. میرم دنبال چی؟ دلخواهم، اون که دلم میخواد. از اول مزه فالوده رو بهش نمیچشونم تا دلم نخواد. نه اینکه تو کار بدی کردی، تو میخوای پذیرایی کنی، خیلی هم خوبه، مهمان نوازی، اما من نمیتونم خودم رو عادت بدم به چیزی که مرتب نمیتونم براش فراهم کنم. یه تعبیر دیگه که خیلی بالاتر از اینه و درس میده به آدم اینه که گاهی دلخواه‌ها شخصیت آدم رو از بین میبرن. باز شنیدید اومدن برن، رسیدن دم مغازه قصاب، یه نگاهی کردن رد شدن. قصاب گفت که یا علی برگردید، من شما رو خارج از این نوبت به قول ما رد میکنم، برید معطل نشید. حضرت فرمودن خیر. گفت شاید حضرت پول دنبالشون نبود. صدا زد یا علی اگه پولم ندارید بیاید ببرید، نسیه ببرید، فردا پولشو برام بیارید. تو روایت نه اینکه همینطوری بگم. حضرت فرمودن به شکمم میگن فردا برای گوشت میخرم که منت تو را نکشم. حالا ما چقدر خودمون رو میفروشیم، شخصیتمون رو خرد میکنیم برای اینکه دلخواهامون بهش عمل کنیم. شاید اگر یه مقدار دقت کنیم و فرق بین جهاد اکبر و اصغر رو متوجه بشیم، بیش از این باید برای جهاد اکبر و مبارزه با نفس آدم وقت بسپرد. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدیم و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه هست که ما را در مبارزه با نفسمون موفق بفرمایید. السلام علیک یا مظلوم. ابا عبدالله